با سلام، دکتر ترانه معزنی هستم و فایل صوتی مقاله اختلالات یادگیری، درمان اختلالات یادگیری در کودکان رو خدمتون ارائه میدم. در درجه اول بهتره بدونیم چه کودکانی در معرض اختلال یادگیری قرار میگیرن. کودکانی که با تأخیر یا نقص در توانایی فراگیری مهارت‌های تحصیلی اساسی رو تجربه میکنن، دارای اختلال یادگیری خاص هستند. زمانی که پیشرفت و مهارت‌های کودک بر اساس سن، آموزش و مقیاس هوشیش پایین‌تر از سطح عمل کرده سایر همسالان باشه، دچار اختلال یادگیری شد. اختلال یادگیری در کودکان از اختلالاتی هست که در دوران مدرسه برای کودکان و والدین اونها مشکلاتی رو به وجود میاره. کودکان با اختلال یادگیری معمولاً در ریاضی و دیکته و روخانی اشکال دارن. اونها همچنین در پیگیری دستورالعمل‌ها و یادگیری روال کارها دچار مشکل میشن. در ادامه به درمان اختلال یادگیری در کودکان میپردازیم. اگر کودکی از نظر بهره هوشی نرمال باشه و از نظر جامعه و اطرافیان مشکل خاصی مثل نقص عضو نداشته باشه، اما در یک یا چند آیتم درسی نتونه عمل کرده خوبی داشته باشه، گفته میشه که این کودک دچار اختلال یادگیری شده. این اختلالات میتونن در حوزه ریاضی، خوندن یا دیکته باشن. در بعضی از آیتم های غیر کلامی هم امکان داره کودک دچار اختلالاتی بشه که به اونها اختلالات حرکتی میگن. مثلا کودکی که نمیتونه رکاب دوچرخه رو به یک دور کامل تکمیل بکنه و به شکل رفت و برگشتی اون رو انجام بده. اختلال یادگیری با وجود یکی از نشانه های زیر که حداقل به مدت 6 ماه ادامه داشته باشه دیده میشه: یک خوندن بی‌دقت یا آهسته و پر از زحمت کلمات، مشکل درک معنی آنچه خونده شده، مشکلاتی در رابطه با هجی کردن، مشکلات در رابطه با بیان نوشتاری، مشکلات تسلط یافتن بر معنای عدد، واقعیت‌های عدد یا محاسبه و در نهایت مشکلاتی در رابطه با استدلال ریاضی. از جمله دلایلی که می‌تواند باعث به وجود آمدن اختلال یادگیری شود، دوره رشد کودکه. مثلا کودکی که به اندازه کافی 4 دست و پا یا سینه خیز نرفته، ممکن است در سنین مدرسه در بعضی از آیتم های آموزشی با مشکل مواجه شود. عوامل متعددی در ایجاد اختلالات یادگیری تاثیرگذار هستند، مثل نحوه زایمان مادر، سلامت مادر در دوران بارداری، محیطی که کودک در آن بزرگ شده و سبک فرزند پروری، وراثت کودک، تغذیه کودک، مشکلات حین و بعد از تولد و تأخیر رشدی. اگر کودک دچار آسیب مغزی شده باشه، عواملی که به نظر میرسه خطر ابتلای کودک به اختلال یادگیری رو افزایش میده شامل تحصیلات پایین خانوادگی و فقر بالا، داشتن والدین ناتنی، وجود فرد سیگاری در خانواده، داشتن والدینی که مشکل زیادی در تربیت فرزندشون دارن، ناتوانی برای در میان گذاشتن عقاید با دیگران و بحث نکردن آزادانه در مورد اختلاف نظرها در خانه هم امکان داره جز اون عواملی باشه که خطر ابتلای کودک به اختلال یادگیری رو افزایش میده. همه این موارد میتونه در به وجود اومدن انواع اختلال های یادگیری تأثیر داشته باشه. خیلی از اوقات مشاور یا معلم کلاس زمانی که به والدین میگه کودک شما دچار اختلال یادگیری شده، اونها به شدت دچار اضطراب و استرس میشن و در پذیرش این اختلال دچار مشکل هستن و حتی این انکار والدین در مواردی کودک رو هم به شدت دچار استرس و این انکار هم والدین رو در مواردی دچار اضطراب و استرس میکنه و حتی کودک رو هم میتونن مضطرب با این طرز برخورد بکنن. از طرفی در مواردی دیده میشه که والدین با وجود اختلال گفتاری کودک توجه چندانی ندارن و ترجیح میدن صبر کنن تا خود به خود با گذشت زمان حل بشه، در حالی که برای مشاوره و درمان حتما باید به درمانگر متخصص گفتار درمانی مراجعه کرد. مراجعه در سن مناسب و پایین این امکان رو فراهم میاره که اختلالات گفتاری کودک سریعتر درمان بشه و از بروز بسیاری از مشکلات بعدی در حوزه سلامت روان و عزت نفس کودک جلوگیری کرد. کودک در صورت درمان نشدن اختلالات دچار کمبود اعتماد به نفس میشه که خود این امر مشکلات فراوانی رو برای اون در آینده به وجود میاره. از طرفی در صورتی که کودک در سن کم به گفتار درمانگر مراجعه بکنه، تاثیر بیشتری در بهبود روند درمانش خواهد داشت. اختلال یادگیری در بسیاری از اوقات نیاز به دارو درمانی نداره. یکی از راهکارهای درمانی پیشنهادی که بسیار هم مؤثر بازی درمانیه. همچنین نورو فیدبک هم یکی از اون بهترین و اهمترین روش‌های ارزیابی و درمان اختلال یادگیری محسوب میشه. با اجرای تست هوش وکسلر 4 میتونید متوجه بشید آیا کودکتون در بعضی از آیتم‌ها دچار اختلال یادگیری هست یا خیر. علائم اختلال یادگیری در دانش آموزان: مشکل در درک مطالب خوانده شده، مشکل در ریاضی، املا، انشا و روخانی. مشکل در پاسخ دادن به سوالات تشریحی، دستخط بد و ناخوانا. و یه جاهایی هم اون در گفتن و گفتار هم دچار مشکل بشن. چه اختلالی میتونه توسط گفتار درمانگر مشاوره بشه؟ اختلالاتی مثل لکنت، حرف زدن با تأخیر یا تأخیر در صحبت کردن، مشکلات در تلفظ برخی از حروف و صداها، اوتیسم، بیش فعالی، مشکلات شناختی رشدی، مشکلات یادگیری، املا، ریاضی خوندن و نوشتن. اینها از جمله مواردی هست که میشه برای درمانش از گفتار درمانگر استفاده کرد. ویژگی گفتار درمانگر خوب چیه؟ گفتار درمانگر حتما باید صبور باشه و یک مرکز تخصصی برای گفتار درمانی حتما باید مراجعه بکنید. سابقه کار گفتار درمانگرتون رو حتما بررسی بکنید. شرکت فعال در دوره‌های آموزشی سالانه داشته باشه تا علمش به روز باشه. شنونده خوبی باشه و به صحبت‌ها و شکایت شما اهمیت زیادی بده. مشاهده‌گر خوبی باشه و به علائم مراجعه کننده چه در اتاق درمان و چه بیرون از فضای گفتار درمانی دقت بکنه و شما رو در جریان درمان شریک کنه. به صورت مداوم مراجعه کننده خود رو مورد ارزیابی قرار بده و در جریان کامل تمام درمان‌های مراجعه کننده خودش باشه. سبک‌های یادگیری. آیا تاکنون تجربه کردین که هرچه موضوعی رو برای کودک خودتون توضیح میدین متوجه منظور شما نمیشه و به عبارتی توضیح شما برای اون به هیچ عنوان آشنا و قابل فهم نیست؟ بچه‌ها از نظر ذهنی با هم فرق دارن و به همین علت تفاوت‌های ذهنی و به علت همین تفاوت‌های ذهنی از نظر یادگیری هم با هم تفاوت‌های قابل توجهی دارن. همونطور که میدونید ما انسان‌ها 5 حس مختلف داریم که 3 حس از این 5 حس در برقراری ارتباط با محیط اطراف و یادگیری نقش مهمتری دارن. این 3 حس عبارت هستند از بینایی، شنوایی و لامسه. بچه‌ها هم با توجه به این 3 حس در یکی از این 3 گروه از سبک‌های یادگیری قرار می‌گیرند. بچه‌هایی که از نظر یادگیری کلامی هستند، بچه‌هایی که از نظر یادگیری تصویری هستند و بچه‌هایی که از نظر یادگیری دست‌ورز هستند. بیشتر یادگیری بچه‌هایی که در گروه کلامی قرار می‌گیره از طریق گوش کردن و شنیدن خواهد بود. یعنی وقتی چیزی به اونها می‌گین، خیلی راحت متوجه می‌شن. این بچه ها انشا پردازان خوبی هستن و میتونن به راحتی اون چیزی رو که در ذهنشون میگذره به روی کاغذ منتقل کنن. این بچه ها اصولا از جزء به کل میرسن و مرحله به مرحله پیش میرن. بیان خوبی دارن و استدلال ریاضی خوبی هم دارن. بچه هایی که در گروه تصویری قرار دارن، این بچه ها حتما باید شکل رو ببینن، تصویر رو ببینن تا بتونن درک کنن و یاد بگیرن. یادگیری این بچه ها از طریق چشم و دیدنه. این بچه ها از کل به جز میرسن و اصولا در انشا نویسی هم ضعیف هستن. گروه سوم بچه هایی هستن که دست ورز هستن و حتما یادگیری اونها باید با ابزار و وسایل باشه. در واقع باید ابزار یادگیری مرتبط رو در اختیارشون قرار بدیم تا متوجه موضوع تدریس بشن. این بچه ها ساختارگرا هستن، از جزء به کل میرسن یا از کل به جزء. معمولا مخترعین و مبتکرین در این گروه قرار میگیرن. این نکته هم قابل ذکر هست که هیچ کدوم از این گروه ها نسبت به گروه قبلی ارجحیت خاصی نداره. در واقع هر کدوم از موارد یاد شده سبک های یادگیری مختلفی هستند که معلمین عزیز و والدین گرامی باید به سبک یادگیری خاص کودک خودشون توجه کنن و آموزش های متناسب با هر سه گروه طراحی بشه تا بتونن هر سه گروه رو پوشش بدن و همه گروه ها و سبک های یادگیری در کلاس بتونن درس رو فرا بگیرن. با توجه به این توضیحات، مثلا بعضی از کودکان که میخوان اعداد 3 رقم یاد بگیرن تا ابزار مورد نظر نباشه و چرتکه یا دسته های ده تایی صد تایی رو در دست نگیرن، نمیتونن متوجه مفهوم عدد بشن. این مطلب رو هم در نظر داشته باشید تا بتونید به یادگیری کودکتون کمک بکنید. مهمترین سن برای اختلال یادگیری دوران دبستانه. همونطور که گفتم نورو فیدبک یکی از بهترین و مهمترین روش های ارزیابی و درمان اختلالات یادگیریه. در ادامه به توضیحاتی در رابطه با اختلال خواندن یا نارساخوانی میپردازم. نارساخوانی یک ناتوانی در خواندن هست که با مشکلاتی در نوشتن و دیکته همراهه. گاهی این کودکان مشکلات آشکاری در صحبت کردن و گوش دادن دارند. بعضی از این کودکان در محدوده‌هایی که نیاز به هماهنگی بینایی و فضایی دارند مشکلاتی را نشون میدن. ویژگی افراد نارساخوان: بسیار خلاق هستند، دارای هوش مناسبی هستند. یک کلمه رو روزی میتونن هجی کنن اما روز بعد نه. در سازمان بندی بسیاری از چیزها خصوصا زمان و مکان ناتوانن. مشکلاتی در حافظه دارن، اون چه میخوان رو نمیتونن درک بکنن، ممکنه چپ و راست رو به درستی تشخیص ندن، ممکنه که در تلفظ لغات خصوصا لغات طولانی مشکل داشته باشن، در به خاطر سپردن اطلاعات مشکل دارن، در انجام تکالیف بی‌نظمن، حذف، جانشینی و اضافه گویی حروف در هنگام خواندن و نوشتن در این افراد دیده میشه.
حالا آیا نارستخانی میتونه درمان و بهبود پیدا بکنه؟ مشکلات افراد نارستخان بسیار متفاوته که با آموزش توسط متخصصان ماهر آموزشی و آسیب شناسی گفتار و زبان میشه مشکلات این افراد رو تا حد زیادی کاهش داد. پیشگیری از اختلال یادگیری در کودکان. 1. تمرین یادگیری سمت راست و سمت چپ بدن و شناخت اعضای مهم بدن در هر قسمت. یادگیری مفهوم دستبندی بالا، پایین، زیر، رو، چپ، راست. شمارش اشیا و ردیف نمودن اونها در مسیر مستقیم. بستن دکمه های لباس و بند کفش. شناخت رنگ ها و پیدا کردن شباهت ها و تفاوت های دوتا تصویر. راه رفتن روی خط مستقیم، پرورش انگشتان دست و مهارت های ظریف عمل کردی. ماس تقویت دقت، ادراک، هماهنگی چشم و دست. بازی های مثل ماس، بازی های مثل پرتاب حلقه که هماهنگی بین چشم و دست و تقویت دقت رو داره. بازی مینی بسکتبال و دارت به منظور تقویت و دقت تمرکز و هماهنگی بین چشم و دست. لیلی کردن، حمله یک توپ کوچیک با قاشوق در یک خط مستقیم و مارپیچ. بس کردن نقطه چین و قیچی کردن اشکال هندسی و چسبیدن اون روی برگ. تکرار و تمرین این فعالیت‌ها با فرزندان میتونه به درک، فهم و استدلال مفاهیم برای کودک مؤثر باشه. از جمله مهمترین علل ایجاد اختلال یادگیری در کودکان هم عبارت هستش از برخی مشکلات و آسیب‌های مغزی ناشی از عفونت‌های مغزی، ضربه‌های شدید وارد شده به سر، مشکلات متابولیکی و تکاملی سر مغز، ترس و اضطراب خفیف. اضطراب اگرچه تا حدی سطح تمرکز رو میتونه افزایش بده، اما ترس و اضطراب شدید و مزمن میتونه باعث ایجاد اختلالات در فرآیند یادگیری کودک بشه. اختلال خواب هم در ایجاد اختلالات یادگیری مؤثره. کودکانی که کم خواب هستن یا مدت زمان کوتاهی میخوابن و یا خواب عمیق رو به دلیل مشکلات تنفسی یعنی آپنه یا قطع کوتاه تنفس یا اختلالات ریفلاکس، بازگشت محتویات معده به دهان دارن، در طول خواب مکررن بیدار میشن و ممکنه اختلال یادگیری بیشتری رو تجربه بکنن.